আলহামদুলিল্লাহ والصلاه على رسول الله وعلى آله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. این آیه مبارک اولش این است که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره در تفسیرشون فرمودن این جمله اول ولو خبری است اما در مقام انشاء به کار رفته، یعنی حرام مؤکد است که همه برن جبهه، جبهه با اون اهمیتش جهاد در راه خدا در اینجا تحریم مؤکد شده برای همه، یعنی همگی بخوان برن جبهه این حرامه، برای اینکه یک عده باید بیان و تحصیل علم بکنن، تفقه در دین بکنن، برای اینکه آخرین تیری که دشمن در ترکشش داره جنگ و هجوم فرهنگیه، تهاجم فرهنگی، همونطوری که مقام معظم رهبری دامت برکاتو از سالها پیش به این اشاره فرمودن. در جبهه نظامی کسی اگر کشتن بشه شهیده، اما در جبهه تهاجم فرهنگی اگر کسی صدمه ببینه کافر میشه. یعنی اونها با تبلیغاتشون، با شبهاتی که القا میکنن، با فعالیت‌هایی که میکنن، این همه پایگاه‌هایی که درست کردن برای اینکه اعتقاد از شیعه بگیرن، اعتقاد از شیعه بگیرن میشه کافر. پس خیلی فرق بین این جبهه و اون جبهه. اون جبهه به هر حال انتم علی احد الحسنیین، اگر پیروز بشند خب پیروزی، اگه پیروز نشن شهادته که بالاتر از پیروزی برای شخص، برای اون شخص بالاتر از پیروزی. ولی در تهاجم فرهنگی و جنگ نرم اگر کسی شکست بخوره کافر میشه و کلن از هستی ساقط میشه. بنابراین این جبهه خیلی مهمتره از اون جبهه هست و همینه که قرآن فرموده واجب متعینه که یک عده‌ای برن تفقه در دین بکن. تفقه در دین یعنی فهم عمیق دین، دین رو خوب بفهم. دین حالا چیه؟ دین هیچ شبهه‌ای نداره، فقیه همینو قبول داره، هر کسی قبول داره که دین یه بخش عقاید داره، یه بخش اخلاقیات داره و یه بخش هم احکام، و به همین ترتیبی که ذکر میشه به همین ترتیب هم اهمیت داره. یعنی مهمترین بخش دین عقایدشه، بعد هم اخلاق، و تمام این احکام هم برای حفظ همین عقاید و اخلاق، برای اینکه این لذا پیغمبر اکرم فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من برای این مبعوث شدم که این مکارم اخلاق رو به نهایت برسونم، به تمامیت برسونم. خب کار طلبه ها اینه که تفقه در دین بکنن. در این سه بخش هر کدوم وارد بشن تفقه در دینه، در عقاید کار بکنن، در اخلاق کار بکنن و یا در احکام. البته از همه کم ارزشترش همین احکامه. نه تنها کم ارزشتره، اگه کسی بخواد قاضی بشه، البته ما قاضی کم داریم، اما اگه کسی میخواد مرجع بشه، مرجع زیاد داریم. یه دونه مرجع داشته باشیم بهتر از اینه که دوتا داشته باشیم، دوتا داشته باشیم بهتر از اینه که سه‌تا داشته باشیم. یه مرجع باشه همه مردم تکلیفشون رو بدونن، خیلی بهتر از اینه که چند تا رساله باشه و چند تا. همونطور که امام معصوم یکی بوده، مرجعی هم که میخواد فتوا بده یکی باشه بهتر. ولی در مسائل عقیدتی شیطان یه شبهه رو به چهره های مختلف دو ذهن های مختلف القا میکنه. یوسوسه فی صدور الناس، شما باید مسلط باشید که هر جور شبهه تر شد جوری جواب بدید که شبهه ریشش کنده بشه، نه اینکه طرف بازم تو تردید بمونه و معطل باشه و اینا. و این احتیاج داره به کار. در عقاید باید طرف خوب کار کرده باشه. حتی تو خود احکام هم یه بخشیش فلسفه هایی هست که مربوط میشه به پشتوانه های احکام، اونجا باز مسائل عقلی ضرورت داره. بالاخره حالا هر که بخواد در هر رشته ای از رشته های علوم اسلامی، علومی که به نحوی به اسلام مربوط میشه، که همه علوم انسانی به اسلام مربوطه، چون دیدی که اسلام داره به انسان با دید کفار فرق میکنه، با دید کسانی که دین دارن ولی دین رو محدود میکنن به کلیسا فرق میکنه. خدا لعنت کنه منافقین داخلی هم میخوان دین رو مثل مسیحیت که محدود شده به کلیسا، اینجا محدودش کنن به مسجد. ولی دین اسلام اینقدر وسیع تعالیمش که با این سازگار نیست. فقط باید کسانی واقعا کافر باشن یا جاهل باشن که این فکر رو داشته باشن. واقعا کافر، منافق همینه دیگه، منافق واقعا کافره، اما برای اینکه به اهداف خودش برسه تظاهر به اسلام میکنه، بلکه بدتر از کافره، که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب حالا ما که میخواییم در این دین تفقه بکنیم چجوری باید درس بخونی؟ عرایز من امروز مربوط به این بخشه، برای اینه که اینو باید این برنامه سطح حوزه رو خوب بخونیم، یعنی ادبیات و کتابهاشو خوب بخونیم. این کتابو وقتی میخونیم مبهم نمونه برامون چیزی، منطق رو خوب بخونیم، اصول رو خوب بخونیم، کتاب‌های فقهی که می‌خونیم اینا رو خوب بخونیم. خوب خوندن برای اینکه همین رو بفهمیم، همین رو بفهمیم دیگه کمال مطلوب تحصیل شد. در سطح بیشتر از این غلطه، حتی صحیحش همینه که این سطح رو بخونیم و بفهمیم و مباحثه بکنیم. مباحثه خیلی در عالم شدن انسان نقش داره، برای اینکه در مباحثه یه تمرکزی پیدا میشه که هیچگاه اون تمرکز در مطالعه پیدا نمیشه، و این تمرکز موجب میشه که انسان هم مسائل رو در یه عمق بیشتری میفهمه، هم روابط مسائل رو با هم میفهمه. البته اگه زمینه برای تدریس پیدا بشه که اون دیگه قوغا میکنه، یعنی 10 ساعت مطالعه به اندازه 1 ساعت مباحثه ارزش نداره، و 10 ساعت مباحثه به اندازه 1 ساعت تدریس ارزش نداره. بالاخره باید این سطح رو خوب خوند. ادبیات ضرورت داره برای اینکه منابعی که شما میخواد ازش استفاده کنید قرآن است و روایات. اگر به دقایق ادبیات عرب آشنا نباشید، آیرم غلط معنا میکنید و فردای قیامت به جای اینکه معجور باشید معذبید، برای اینکه بدون اینکه مقدمات فهم قرآن رو کسب کرده باشید رفتید قرآن رو ترجمه کردید و یا تفسیر کردید. ادبیات ضروریه و مثل این شناژ ساختمونه، یعنی شما تو هر کاری، هر پایه، هر ساختمونی بخوای بسازی اون پایش باید محکم باشه. پایه رو که نمیشه سست گرفت، بعد ساختمون محکم داشت. هر ساختمونی بخواید بسازید باید پایه محکم باشه. فهمتون از قرآن و روایات باید درست باشه و این نیاز داره به این که مباحثه که میکنید فکر کنید سر جلسه امتحانی. در سر جلسه امتحان دقیق سعی میکنه آدم عبارت رو بخونه که ممتحن بهش ایراد نگیره و دقیق ترجمه کنه. تو مباحثه باید اینطوری دقیق خونده بشه و دقیق هم ترجمه بشه. و اگر یه کسانی هم عادت نکردن، همین حالا باید این تصمیم رو بگیرن که با هم مباحثهشون قرار بذارن که برای هر غلطی که ازشون گرفت یه صد تومن ناقابل بهش چی بدن؟ جایزه بدن. بگن آقا اگه تو از من تونستی غلط بگیری، برای هر غلطی 100 تومن جایزه بد میدن. اگه این طور آدم نقره داغ شد، اون وقت حواسش جمع میشه، یعنی هرچی تا حالا سهلنگاری کرده یه سال نمیشه جبران میشه و میاد روی روال. ادبیات خیلی روشنه که ما نمیشه بگیم ادبیات عرب رو میخواییم بلد نباشیم، ما میخواییم از قرآن و روایات استفاده کنیم. منطق، هر که بخواد فکر بکنه منطق رو باید خوب بدونه و اگر بخواد تحقیق بکنه ساده ترین راه و متین ترین راه برای ارزیابی افکار دیگران اینه که اونا رو بریزید تو قالب منطقی که قشنگ عیبش در میاد، اجزایش عیب داشته باشه. لذا باید منطق رو خوب خوند. تو هر رشته ای از علوم اسلامی بخواید برید، یه مباحثی در اصول هست که شما چاره ای ندارید که اون مباحث رو بدونید. اصول ما 3 بخش داره. یه بخشش به درد هیچ که نمیخوره، یعنی کار بردی نیست، فقط یه بحثای علمی خالیه. یه بخشش فقط به درد فقیه میخوره، یعنی فقط به درد اون کسی میخوره که میخواد بره احکام شرعیه رو استنباط بکنه، مثل اصول عملیه، مثل بحث اوامر نواهی اینا. اما یه بخششه که یا باید آدم وارد طلبگی و تحقیق در مسائل دینی تو هیچ رشته ایش نشه یا باید اینا رو بدونه، مثل مباحث حجت، مباحث عام و خاص و مباحث تعادل و تراجی. این مباحث باید خارجش وقتی خونده میشه، اگه کسی میخواد فقیه بشه باید همه مباحث اصول و خارجشو بخونه، اما کسی نمیخواد فقیه بشه، نمیخواد رشته حقوق بره، نمیخواد رشته اقتصاد بره که اونا هم یه بخشی از فقه هن یا فقه درشون لازمه، باید اصول عملیه رو بذاره کنار، اوامر و نواهی رو هم بذاره کنار، بقیه مباحث اصول رو خارج که میره اجتهادی اینا رو کار بکنه. و کار اجتهادی مال موقعی است که آدم درس خارج میخونه، نه موقع ساعت. بعضیا خودشونو به زحمت میندازن وقتی ساعت میخونن میگن ما میخوایم تا عمقش بریم، این کار غلطیه، برای اینکه اون کار رو کردن یه مقدماتی میخواد، یه آمادگی های ذهنی میخواد. یه اشرافی به مسائل اون علم میخواد که آدم تا چند دوره اون علمو نخونده باشه اصلا نمیشه، و به مقداری که زحمت میکشه یک دهمش هم عائدات نداره، برخلاف اینکه موقعی که خارج میخونه اونجا اگه کوتاهی بکنه اونجا دیگه خودش مقصره، اونجا وقت کاره. و نحوه خوندن درس خارج هم جناب آیت الله شبزنده‌دار مدیر مدرسه مؤسسه بقیت الله یک جزوه نوشتن نحوه استفاده بهینه از درس، راهنمای استفاده بهینه از درس خارج. کسی میخواد خارج بخونه اونطور باید بخونه که ایشون توضیح دادن. اما اینکه حالا کدوم رشته بریم، ما کدوم رشته رو انتخاب کنیم، همه رشته های علوم اسلامی ضرورت داره، هیچ کدومش نیست که بگیم آقا این رشته دیگه به اندازه کافی ما نیرو داریم. همش نیرو میخواد، منتها ببینید کسی میخواد بره فقه، اگه به فکر اجتهاده به نظر میاد خیلی اونجا ضرورتی نیست، اینقدر هستن که دنبال این. اما اگه میخواد بره قاضی بشه چرا؟ بعد بره فقه بخونه، مجتهد مطلق بشه، همونطور که لازمه. قاضی بی سواد اول خودشو بدبخت میکنه، اول و مردم هم بدبخت میکنه. حالا مردم به درک، خودش که مردم اولویت دومن، اولویت اول علیکم انفسکم، باید مراقب باشه آدم خودش بیچاره نشه. اول کاری که میکنه خودش، اون روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام هست که الغزات و اربعه، قاضی ها چار دستن، سه تاشون تو جهنمه، یکی اونایی که حکم به حق میکنند، ببخشید حکم به باطل میکنند و میدانند باطله، یعنی به ناحق حکم میکنند و خودش هم میدونه که این حکم ناحق، حالا یا رشوه گرفته یا به خاطر رفاقت میاد حکم ناحق میکنه، این که خیلی خوب روشنه که این تو جهنم. دسته دوم حکم به ناحق میکنه ولی خودش فکر میکنه حقه، این همین آخوند جاهله، آخوند جاهل فکر میکنه داره به حق حکم میکنه، ولی چون اون علم کافی برای قضاوت که شرط قضاوت اجتهاد مطلقه، باید در تمام ابواب فقه شخص مجتهد باشه تا بتونه قاضی عالمی باشه. پس دسته دوم اونایی هن که به ناحق حکم میکنن ولی خودشون فکر میکنن حق. دسته سوم اونایی که به حق حکم میکنن و خودشون هم فکر میکنن ولی خودشون نمیدونن این حقه، به حق حکم کرده اما نمیدونه، این هم تو جهنم. این فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه. فقط یک دسته هستن که اونا اهل نجاتن، اونایی که به حق حکم میکنن و میدونن هم که حقه. لذا در اون روایت هست که رسول اکرم یا امیرالمومنین به شریح میفرمان جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. توی در یه جایگاهی نشست که در این جایگاه یا باید پیغمبر بشینه یا وصی پیغمبر یا آدم بدبخت. بنابراین اگه کسی میخواد قاضی بشه بره فقه بخونه، بدبختی هم همچین دورش داره پر میزنه، یعنی ان القاضی روایت دیگه داره الا شفیر جهنم. شفیر میدونید به چی میگن؟ اگه این رودخونه ها رو دیده باشید وقتی آب کم میشه آب یه قسمتی میره، از همه رودخونه نمیره، اون قسمت که میره از طرف زیر قسمت هایی که آب نمیره اون میخوره، به طوری که اونجایی که آب میره بالاش نگاه میکنی خشکی زیاده، ولی زیر این خشکی مستقیم صاف زمین نیست بلکه زیرش خالیه. اینجا رو بهش میگن شفیر، یعنی جایی که اگه کسی یه ذره اشتباه بکنه پاشو بذاره چی میشه؟ میفته. یه دفعه اون قسمت اصلا فرو میریزه و میره. ان القاضی علی شفیر جهنم، یعنی به بهانه‌ای بنده که بیفته تو جهنم. بالاخره هر جا که بخوایم بریم، تو هر رشته‌ای بخوایم بریم ضرورت داره، منتها ما باید ببینیم به درد چه کاری میخوریم. هر کدومشو بریم درست با نیت خالص بریم و مقدماش هم درست تحصیل کنیم، یقینا مورد عنایات حضرت ولی عهد صلوات الله علیه خواهیم بود. منتها کجا کسی هر رشته‌ای بخواد بره دو تا شرط داره. یکی شرط اولش اینه که استعداد اونو داشته باشه. رشته ها مختلفن، بعضی رشته ها رو بعضی استعدادش رو دارن بعضی ندارن. به طور کلی میشه گفت انسان ها دو دستن، یه عده اونایی هن که حافظه شون بیشتر فعاله، یه عده اونایی هن که استعداد و فهمشون بیشتره. اونایی که در فهم قوی ترن اینا بیشتر به درد علوم عقلی میخورن، چون اونا حافظه خیلی نمیخواد، فهم میخواد. ولی اونایی که حافظه شون خوبه اونا برای علومی که بیشتر نقلیه و احتیاج به حافظه داره و فهم خیلی براش مهم نیست، فهمش راحته، فقط حافظه میخواد که آدم یادش بمونه. و بالاخره هم هیچ که مثل خدای متعال نمیدونه کی به درد چی کاری میخوره. همه این مشورت ها و پرسجوها خوبه، اما اونی که بهتر از همه میدونه خداست. لذا آدم باید توسل به خدای متعال پیدا کنه و از خدای متعال همیشه بخواد که برای اون چی صلاحیتشو داره توفیق بش بده، قابلیتشو بهش بده، توفیق بده که بره توی اون کار. و محاسبه ما نباید بکنیم که حالا این فرداش چی میشه. به فرداش به تو چه ربطی داره؟ من باید این بخش از کاری رو که از عهدش برمیام درست انجام بدم، باید این مجموعه همه این بخش یعنی حوزه همه نیازهای لازم جامعه تشیع رو تأمین کنه. حالا یه کسی باید بیاد رشته فلسفه رو بخونه برای اینکه بتونه شبهه‌هایی که اونجا بیشتر شبهه مال اینجا که میان در اصل دین شبهه میکنن، در اصل وجود خدا و امثال اینها، ضرورت نبوت، امثال اینها شبهه میکنن، این کار فلسفه. ولی تو همه علوم بالاخره ما نیاز داریم و هیچ جا نیست که بگیم من بهل کفایش هست. و ارزش کار هم به اون نیت آدمه که آدم این کارو که میکنه فقط به خاطر این باشه که من میخوام به عنوان یک سرباز یک باری رو که روی زمین مونده و باید برداشته بشه بردارم. این فرمایش حضرت امام همیشه باید تو گوش ما باشه که ما مأمور به وظیفه ایم، مسئول نتیجه نیستیم. هی فکر میکنم حالا این درست رو میخونم برای چی؟ شما درس رو بخون وقت خودش، اون کسی که مدیریت میکنه اونجایی که شما رو باید قرار بده میده. شما باید مثل یک سرباز مجهز همه اون چیزایی که یک سرباز میخواد داشته باشی، اما اینکه کجا قرار میگیری، کدوم سربازه که خودش بتونه بگه من کجا باید قرار بگیرم؟ مگه این ارتش فرمانده نداشته باشه؟ اگه ارتش فرمانده داره و اونم بهتر از هر که حتی از خود سرباز سربازشو میشناسه، این کمال دیوانگیه که خود سرباز بگه من میخوام برم فلانجا. اولا کس گوش به حرفش نمیده، بی خود تو غلط کردی که میخوای بری اونجا. تو باید ببینی که فرماندهت کجا میخواد بذارتت، باید اونو صلاحیتش او بهتر میدونه. من میخوام بشم فلان، تو که فرمانده نیستی، تو که کار به دستت نیست، کار دست کس دیگه است. بخواییم نمیشه، فقط یه جون کندن بی خود خودتو خسته میکنی. اون کسی که مدیریت میکنه مقام معظم رهبری، فکرشم نمیکرد اون وقتی که رفتن در جلسه خبرگان تشکیل شد که ایشون میشه رهبر. ولی اون کسی که برنامه ریز شیعه است، برنامه ریز روحانیته، او خودش میدونه چجوری کار رو پیش ببره، که مرحوم آقای احمدی میانجی قدس الله سره فرموده بود که ما وقتی وارد میشدیم چیزی که هیچ فکرشو نمی کردیم بود که وقتی بیرون میاییم ما رأی داده باشیم به اینکه ایشون می شود شایستگی داره برای رهبری. چرا؟ برای اینکه قلبها رو کس دیگه هدایت میکنه، کس دیگه داره مدیریت میکنه. ما باید فقط آمادگی داشته باشیم تحت مدیریت او کار بکنیم، نه اینکه کل شقی بکنیم و یه جایی هم یه چیزی به قلبمون الهام میشه، یه چیزی میفهمیم، چون خلاف خواسته نفسانیمونه باش مخالفت کنیم. نه، ما باید همیشه حضور صاحبمونو احساس بکنیم و بدونیم که ماها همه تحت ولایت او داریم کار میکنیم و او هم از هیچی غافل نیست. انا غیر و ناسین لذکرکم، فرمایش خود حضرت ولی است. ما یاد شما رو فراموش نکردیم، ما به یاد شما هست. ولا مهملین لامرکم، کار شما رو هم به خودش بانعزاشتیم، در کار شما ما کاملا داریم مدیریت میکنیم. ولایت آقا یعنی این. وقتی اینطوره سرباز باید تمام سعیش این باشه که در اون چه که استعدادشو داره، ذوقشو داره، نهایت سعیشو بکنه که آمادگی خودشو تحصیل کنه. اگه آمادگیش تحصیل شد، خود مدبر اصلی اونجایی که باید قرارش خواهد داد. البته اینا همه برای چی بود؟ برای درس خوندن بود. ولی درس خوندن 50% کاره. گفت رفته بود طرف برای خواستگاری، وقتی ازش پرسیدن که خب به کجا رسیده، گفت 50%ش درست شد. گفتم 50%ش هم همینه که من میخوام. حالا این تمام این تحصیلم 50% کاره. 50% اصلیش اون عمله که یه روز گفتیم که علم ارزش ذاتی نداره. هیچ جا نگفته ول اس ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا و علموا علموا الصالحات. فرمونده الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اونی که ارزش ذاتی داره که اون مایه رشد و سعادت آدم میشه عمله. لذا باید از روز اول ما همگام با تحصیل اون چرایی که آموخته ایم و بلدیم جدی بگیریم. یکی از یه سال من تابستون اصفهان بودم، یکی از علمای اصفهان میگفت ما این حرفا که برای مردم میزنیم مردم جدی میگیرن اما خودمون جدی نمیگیریم. خب بله، این در روایات ما داره که روز قیامت همین مردمی که پای صحبتهای من نشستن اینا میرن بهشت، من تو جهنم نعوذ بالله دارم غوطه میخورم. وقت اونا میگن که اینا ما هدنا به فضل تعلیم کن، ما به برکت آموزش شما به اینجا رسیدیم، چرا خودت اینطوری؟ این به خاطر اینکه علم ارزش ذاتی نداره، علم مقدمه عمله. لذا از روز اول انسان باید مراقبت کنه، در عمل هم دقیق باشه. و بخواد در عمل دقیق باشه، بازم تأکید میکنم باید در رفاقت ها خیلی مهم آقا، به طلبه ها نگاه نکنه، این معطلی نداره، به طلبگی نگاه کنه. طلبگی یعنی پیوند با حضرت ولیعصر رو در خدمت دین بودن و لیتفقهوا فی الدین. اما به طلبه ها، شیطون به ما طلبه ها خیلی کار داره و بعضی همون ها یا حتی خیلی همون ها، حالا خیلی هاشون هم میگیم، ولی یقینا بعضی همون ها چه کار میکنه؟ خوب سوارمون میشه. لذا اگه ما به طلبه ها بخوایم نگاه کنیم، ممکنه که الگومون یک کسی باشه که داره چارنل به جهنم میره. مراقب باید باشیم که طلبگی را فراموش نکنیم. امیدوارم انشاءالله مولامون که از مادر به ما مهربان تره، عنایاتش همواره شامل حال ما بشه و با عنایات حضرتش توفیقات ما حفظ بشه و این تو از این توفیقات محروم نشیم و در راه سربازی اون حضرت به اون چه که مرضی اوست موفق باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. و از فردا میخواییم از اصول کافی یه روایتی رو شروع کنیم، حالا توضیح بدیم دیگه، اون روایت خونیه و توضیح روایت، شاید اون نورانیتش، یعنی یقینا کلام معصوم با این حرفای من خیلی فرق داره.